با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان ادامه فصل 20. در لاویان فصل 20 آیه 2 می‌خوانیم: هر کس چه اسرائیلی باشد چه غریبه‌ای که در میان شما ساکن است، اگر بچه خود را برای بت مولک قربانی کند، قوم اسرائیل باید او را سنگسار کنند. پرستش مولک وحشیانه، شیطانی، خشن و بیرحمانه بود. فرزندان به عنوان قربانی به بت مولک بر مذبحی که به شدت از داغی سرخ شده بود تقدیم می شدند. بر طبق گفته های تاریخ نویسان، بازوان بت و آغوش او باز شده بود و فرزندان را در داخل گودالی که پر از آتش بود می انداختند. این عمل شیطانی و وحشیانه بود. در مقابل چقدر متفاوت است که عیسی آغوش خود را باز می کند و با مهربانی فرزندان را به حضور خود می پذیرد. در انجیل متی فصل 19 آیه 14 می خوانیم: عیسی فرمود بگذارید بچه های کوچک نزد من آیند و مانع ایشان نشوید، زیرا فقط کسانی که مانند این کوچکان باشند از برکات ملکوت خداوند برخوردار خواهند شد. سنگسار کردن تا حد مرگ برای چنین جرم و جنایتی، یعنی تقدیم کردن فرزند خود به بت مولک بود، و سخت است که دید که چرا شخص با این مجازات مخالفت می کند. سنگسار کردن آنگونه افراد هنوز در مقابل جنایت آنها تقریبا ناچیز و کم بود. دوستان، امروز نیز با فرزندان امکان دارد وحشیانه رفتار شود و مورد ستم و آزار قرار گیرند. اگر قاضیان والدینی را که چنین اعمالی را مرتکب شوند مورد مجازات شدید قرار ندهند، اگر قانون و قاضی از این فرزندان کوچک حمایت و حفاظت نکند، چه کسی میتواند امنیت آنان را تضمین کند؟ قاضی بایستی آنها را حمایت و حفاظت کند. در لاویان فصل 20 آیه 3 میخوانیم: من خود بر ضد او برمیخیزم و او را از میان قوم اسرائیل طرد کرده به سزای اعمالش خواهم رساند، زیرا فرزند خود را برای مولک قربانی کرده و بدین وسیله عبادتگاه مرا نجس نموده و نام مقدس مرا بی حرمت ساخته است. این شدیدترین نوع سخن گفتن است. من خود بر ضد او برمیخیزم. آیا این یک گناه نابخشودنی بود؟ من نمیدانم. اما شدت سخن گفتن در اینجا کاملا مشخص است. اما او را از میان قوم طرد کرده به سزای اعمالش خواهم رساند. این گناه گناهی بر علیه خدا بود. این گناه قدوسیت او را آلوده ساخته و به نام قدوس او توهین می کرد. در حزقیال فصل 23 آیه 37 الی 39 می بینیم که قوم اسرائیل همین کار را انجام دادند و این یکی از دلایلی بود که داوری خدا بر قوم اجرا شد. به خاطر داشته باشید در قومی که خدا پرست باشند، بت پرستی بزرگترین خطا بوده و به شدت مجازات می شد. در لاویان فصل 20 آیه 4 الی 5 می خوانیم: اگر اهالی محل وانمود کنند که از کاری که آن مرد کرده بی خبرند و نخواهند او را بکشند، آنگاه من بر ضد او و خانوادهش برمیخیزم و او را با تمامی اشخاص دیگری که از مولک پیروی نموده به من خیانت ورزیده اند طرد میکنم و به سزای اعمالشان میرسانم. شخصی که ساکت میماند وقتی همسایش بت مولک را توسط قربانی نمودن فرزندش تقدیم میکرد، مانند این بود که آن شخص نیز در جنایت سهیم شده باشد. محافظه‌کار بودن و قلب رئوف داشتن در مقابل مجازات اعدام شخص را مقصر می سازد. چنین شخصی بایستی از میان قوم خدا به بیرون طرد می شد که مجازاتی برابر مجازات مرگ بود. مجازات مرگ برای احضار کنندگان اروا. در لاویان فصل 20 آیه 6 می خوانیم: اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متوسل شده به این عمل به من خیانت ورزد، من بر ضد او برمیخیزم و او را از میان قوم خود طرد کرده به سزای اعمالش میرسانم. این کار یکی دیگر از اعمال کنعانیانی بود که در سرزمین موعود زندگی میکردند. این یک مذهب غلط بود که کاملا شیطانی بود. شخص ممکن است اشاره کرده و بگوید که این یک عمل واقعی نبود و ارتباطی به امور فوق طبیعی نداشت. اما صراحتاً باید گفت که در پرستش شیطان و مذهب شیطان پرستی امور موافق طبیعی به خوبی خود را نمایان می سازد. واقعیت این موضوع در این است که خداوند عیسی مسیح خودش هشدار داد که در نهایت ضد مسیح نمایان خواهد شد که قادر خواهد بود معجزاتی را انجام دهد که اگر امکان داشت حتی افراد برگزیده خدا را نیز فریب می داد. شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است. خدا می گوید که بر ضد کسانی که روح و جان خود را تسلیم این گونه عبادت های غلط کنند خواهد بود. خدا مخالف رویگرایی و احضار ارواح، جادوگری و فالوینی است. لاویان فصل 20 آیه 27 می خوانیم: احضار کنندگان روح یا جادوگر، چه مرد باشد چه زن، باید حتما سنگسار شود، خون او به گردن خودش است. من این آیه را در اینجا مطرح می کنم زیرا مربوط به برخورد با خرافات شیطانی می باشد. اسیر ارواح شریر بودن یک واقعیت است و در همه دوران وجود دارند. در همین زمان حاضر بسیاری از باورها، اعتقادات و ایدولوژی‌ها توسط اشخاصی ترویج داده شدند که اسیر ارواح شریر بودند. اینها همگی کار شیطان است. بر علیه کسانی که این اعمال را انجام می‌دادند و بر علیه کسانی که مراسم شیطانی اینگونه باورهای خرافی را اجرا می کردند، مجازات مرگ برقرار شده و اجرا می گردید. بعضی افراد تعجب می کنند که شیطان پرستان قدرت دارند یا داشته باشند. اما مطمئن باشید که شیطان قدرت دارد. این یک انحراف از کلام خدا و دوری از خدا همیشه به سوی اشتباه و خطا هدایت می کند و این موضوع باعث به وجود آمدن باورهای غلطی است که امروز شاهد هستیم. چرا خدا مجازات مرگ را بر ضد انجام این گونه تشریفات مذهبی و باورهای انحرافی برقرار کرد؟ پاسخ را در این آیات می‌یابیم. در لاویان فصل 20 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، چون من خداوند خدای شما هستم. از فرامین من که خداوند هستم و شما را تقدیس می کنم اطاعت کنید. این آیات یک دلیل خوب و کافی برای مجازات مرگ و اعدام ارائه می دهند. این مردم باید مقدس می بودند زیرا به خدا تعلق داشتند و او قدوس و پاک بود. هر نوع انحراف از این معیار و میزان یک شکستن و سرپیچی جدی از دستور بود و به معنی رفتار برخلاف دستور به شمار می آید. عمل کردن به کارهای زشت و پلیدی که به آنها اشاره شد به معنی و مفهوم روی برگرداندن از خدا و روی آوردن به شیطان بود. این اعمال یک زناکاری روحانی و بت‌پرستی بود که عملی خطا و گناه آلود محسوب می شد. مردم امروزه در زمان حاضر به نظر می رسد درک نکرده و تشخیص نمی دهند که این گونه اعمال چقدر جدی می توانند باشند. این خدای هستی و تمام خلقت است. خدا یک واقعیت موجود است. خدا هست و زنده است. دوستان عزیز، خدا یک واقعیت است که خالق همه چیز می باشد. بت‌ها و خدایان دروغین هیچگاه نبایستی بی اهمیت محسوب شوند، چون خدای زنده می خواهد به تنهایی پرستیده شود. مجازات مرگ برای کسانی که پدر یا مادر خود را لعنت کنند. در لاویان فصل 20 آیه 9 می خوانیم کسی که پدر یا مادرش را نفرین کند باید کشته شود و خونش برگردن خودش خواهد بود. پنجمین فرمان در 10 فرمان نبایستی کم اهمیت تلقی شده و به آن بی توجهی شود. در لاویان فصل 19 آیه 3 به قوم اسرائیل تعلیم داده شده بود که به پدر و مادر خود احترام بگذارند. اکنون مجازات مرگ برای لعنت و نفرین کردن پدر یا مادر معین شده بود. در رومیان فصل 1 آیه 31 پولس در مورد این گونه افراد میگوید که بی احساس طبیعی و بی عاطفه می باشند. در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 2 الی 3 به ما گفته شده است که در آخر فرزندان از والدین خود اطاعت نخواهند کرد، سرکش و عصیانگر شده و انسانها بی عاطفه شده و محبت آنها به یکدیگر کم و سرد خواهد شد. این وضعیت ویژگی جامعه بت‌پرست و بی خدای دوران گذشته و همچنین خصوصیت روزهای آخر در تاریخ بشر در آینده خواهد بود، هرچند که در زمان حاضر نیز مشخصات این نوع رفتار را شاهد هستیم. مجازاتی که در این آیه مطرح می شود بسیار شدید و جدی می باشد. نیاز است اشاره شود که کتاب مقدس در این زمینه همچنین فیض و لطف را نیز عنوان می کند. خداوند عیسی مسیح در مثل پسر گم شده که به خانه برگشت و از سوی پدرش پذیرفته شد به این موضوع اشاره می کند. این فیض و رحمت است. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می خوانیم اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. مجازات مرگ برای زناکاران. در لاویان فصل 20 آیه 10 الی 16 می‌خوانیم اگر فردی با همسر شخص دیگری زنا کند، مرد و زن هر دو باید کشته شوند. اگر مردی با زن پدر خود همبستر شود، به پدر خود بی احترامی کرده است. پس آن مرد و زن باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان می باشد. اگر مردی با عروس خود همبستر شود، هر دو باید کشته بشوند، زیرا زنا کردند و خونشان به گردن خودشان می باشد. اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند، عمل قبیحی انجام دادند و باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان می باشد. اگر مردی با زنی و با مادر آن زن نزدیکی کند، گناه بزرگی کرده است و هر سه باید زنده زنده سوزانده شوند تا این لکه ننگ از دامن شما پاک شود. اگر مردی با حیوانی نزدیکی کند، آن مرد و حیوان باید کشته شوند. اگر زنی با حیوانی نزدیکی کند، آن زن و حیوان باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان می باشد. تمام این بخش شامل گناهان بر زبان نیاوردنی و حتی غیر قابل باور می باشد. زناکاری در هر شکل و صورتی مجازات مرگ داشت. گناهان جنسی بزرگترین امپراتوری ها را به سقوط کشاندند. می توانیم بگوییم که گناهان جنسی و شرابخوری دو علت اساسی برای سقوط حکومت‌های بابل، مصر، روم و فرانسه بودند. در این قسمت چه اخطار و هشدار مهیبی برای ملت و حکومت ما نهفته است. در اینجا توبیخی بر علیه بیبندوباری رایج در زمان حاضر یافت می شود. این گناهان طوفان گوگرد و آتش را بر صدوم و عموره برافروخت و یک ملت مجازات شدند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 24 الی 28 اینها گناهانی هستند که باعث می شوند خدا قوم و ملتی را ترک کرده و به حال خود واگذارد تا نابود شوند. به خاطر وضعیت غیر اخلاقی ترسناک و پست این گناهان و شدت مجازاتی که بر علیه آنان مقرر شده است، عیسی مسیح منجی آماده می باشد تا هر که را به سوی او بیاید و از گناهانش دست بکشد ببخشد. او مرگ فداکارانه خود را به عنوان قربانی برای آن زن بدکاره و گناهانش که در حین زناکاری دستگیر شده بود تقدیم کرد. مرگ فداکارانه او به عنوان قربانی کفاره‌ای برای شماست دوست من، اگر به نزد او بیایید تا آمرزیده و بخشیده شوید. قانون شکنی های معینی که مجازات کمتری دارند. لاویان فصل 20 آیه 17 الی 21 میگوید اگر مردی با خواهر خود ازدواج کند و با او همبستر شود، خواه دختر پدرش باشد خواه دختر مادرش، عمل شرم‌آوری کرده است و هر دو باید در ملأ عام از میان قوم طرد شوند و آن مرد باید به سزای گناه خود برسد، زیرا خواهر خود را بی اسمت کرده است. اگر مردی با زنی به هنگام عادت ماهانه اش هم بستر شود، هر دو نفر باید از میان قوم اسرائیل طرد شوند، زیرا مقررات مربوط به طهارت را رعایت نکردند. اگر مردی با خاله یا عمه خود هم بستر شود، هر دوی آنها باید به سزای گناه خود برسند، زیرا بستگان نزدیک یکدیگرند. اگر مردی با زن عموی خود هم بستر شود، به عموی خود بی احترامی کرده است. آنها به سزای گناه خود خواهند رسید و بی اولاد خواهند مرد. اگر مردی زن برادر خود را به زنی بگیرد، کار قبیحی کرده است، زیرا نسبت به برادرش بی احترامی نموده است. هر دوی ایشان بی اولاد خواهند مرد. زنای با محارم ممنوع است. زنای با خواهر تنی یا ناتنی ممنوع می باشد و مجازات این بود که در ملأ عام از میان قوم طرد شوند. خدا خواهان پاکی در هر جزء از زندگی قوم خودش می باشد، به خصوص وقتی که در مورد روابط جنسی است. خدا روابط جنسی میان خیشاوندان نزدیک را منع کرده است. او نگفت که آنان فرزندان به دنیا نخواهند آورد، بلکه گفت بدون فرزند خواهند مرد. فرزندان در پیش روی والدینی که چنین گناهی را مرتکب شدند خواهند مرد. نتیجه شریعت پاکی و قدوسیت. در لاویان فصل 20 آیه 22 می‌خوانیم باید از تمام قوانین و دستورات من اطاعت کنید تا شما را از سرزمین جدیدتان بیرون نکنم. خدا کنعانیان را از آن سرزمین بیرون راند، زیرا دست به چنین گناهان وحشتناکی زدند. او به قوم اسرائیل هم هشدار می‌دهد که آنها را نیز از سرزمین بیرون خواهد کرد اگر چنین اعمالی را انجام دهند. خدا به شخص و مقام او نگاه نمی‌کند و تبعیض قائل نمی‌شود. آیا می‌دانید که نافرمانی آنها از خدا مجازات اسارت آنان در حکومت بابل را به دنبال خود داشت؟ به آنچه که در کلام خدا در این باره ثبت شده است گوش کنید. در دوم پادشاهان فصل 21 آیه 1 الی 2 و آیه 6 و آیه 9 نوشته شده است منسی 12 ساله بود که پادشاه یهودا شده و 55 سال در اورشلیم سلطنت نمود. اسم مادرش حفصیبه بود. او از اعمال زشت و قوم‌های بت‌پرستی که خداوند آنها را از کنعان بیرون رانده بود پیروی می‌کرد و نسبت به خداوند گناه می‌ورزید. منسی پسر خود را به عنوان قربانی سوزانی. او جادوگری و فالگیری می‌کرد و با احضار کنندگان ارواح و جادوگران مشورت می‌نمود. او با این کارهای شرارت‌آمیز خداوند را به خشم آورد. اما ایشان نه فقط از خداوند اطاعت نکردند، بلکه بدتر از قوم‌هایی که خداوند آنان را از کنعان بیرون رانده بود رفتار نمودند، زیرا منسی ایشان را گمراه نموده بود. در لاویان فصل 20 آیه 23 می‌خوانیم: از رسوم مردمی که از پیش شما می‌رانم پیروی نکنید، چون ایشان همه اعمالی را که من شما را از آنها برحذر ساختم انجام می‌دهند و به همین دلیل است که از آنها نفرت دارم. این بایستی به سؤال نابود کردن بعضی از قوم‌هایی که در سرزمین فلسطین ساکن بودند از جانب خدا پاسخ داد که چرا خدا عدالت خود را نسبت به ایشان به انجام رساند. به عنوان نتیجه این گناهان آنها به انواع بیماری‌های اجتماعی مبتلا شده بودند. خدا قوم خود را زمانی که بر شهر اریها غلبه کردند از لمس کردن هر چیزی در آن شهر برحذر داشت. در واقع آشکار است که بیماری‌های مقاربتی به وضعیت بحرانی عمومی رسیده بود که تقریباً همه را آلوده ساخته بود. در لاویان فصل 20 آیه 24 می‌خوانیم: قول دادم سرزمین ایشان را به شما بدهم تا آن را به تصرف خود درآورده مالک آن باشید. آنجا سرزمینی است که شیر و عسل در آن جاری است. من خداوند خدای شما هستم که شما را از قوم‌های دیگر جدا کردم. آنجا سرزمینی بود که در آن شیر و عسل جاری بود، پر از نعمت‌های گوناگون بود. اما ناهنجاری‌ها و بلاها آن سرزمین را در بر گرفت. برای آنجا چه اتفاقی افتاد؟ در کتاب تثنیه فصل 29 آیه 24 الی 28 می‌خوانیم: قوم‌ها خواهند پرسید چرا خداوند با این سرزمین چنین کاری کرده است؟ دلیل این خشم بی امان او چه بوده است؟ در جواب ایشان گفته خواهد شد: چون مردم این سرزمین عهدی را که هنگام خروج از مصر خداوند خدای پدرانشان با ایشان بسته بود شکستند، ایشان به پرستش خدایانی پرداختند که آنها را قبلاً نمی شناختند و خداوند پرستش آنها را منع کرده بود. پس خشم خداوند علیه این سرزمین افروخته شد و کلیه لعنت‌هایی که در این کتاب نوشته شده بر سرشان فرو ریخت. خداوند با خشم و غضب شدید خود ایشان را از سرزمینشان ریشه‌کن ساخته و آنها را به سرزمین دیگری راند که تا امروز در آنجا زندگی می‌کنند. آنها هنوز مجبورند در سرزمین اسرائیل درختکاری کنند به علت کمبود طبیعت سبز در آن منطقه. وقتی من به آنجا رفته بودم 5 درخت کاشتم، یکی برای هر یک از اعضای خانواده خودم، یکی برای کلیسایی که در آن خدمت می‌کنم و یکی برای دوست یهودیم. در لاویان فصل 20 آیه 25 می‌خوانیم: بین پرندگان و حیواناتی که گوشت آنها برای شما حلال است و آنهایی که حرام است فرق بگذارید. با خوردن گوشت پرندگان یا حیواناتی که خوردن آنها را برای شما حرام کرده ام خود را آلوده نکنید. خدا دوباره بر آنچه که سبب می شود قومش یک قوم مقدس و متفاوت با بقیه باشد تأکید می کند. خدا با موضوع رژیم غذایی آنها شروع کرد و با رژیم غذایی نیز مطالبش را به پایان می رساند. در لاویان فصل 20 آیه 26 می خوانیم: برای من مقدس باشید زیرا من که خداوند هستم مقدس می باشم و شما را از سایر اقوام جدا ساختم تا از آن من باشید. آنها از سرزمین بیرون رانده شدند زیرا از خدا اطاعت نکردند. آنان میبایست یک قوم مقدس میبودند، همانطوری که خدای ایشان پاک و مقدس است. اما ممکن است شما بگویید آنها اکنون در آن سرزمین هستند و سرزمین اسرائیل اکنون وجود دارد. اجازه دهید از شما بپرسم وضعیت آنان اکنون چگونه است؟ آنها از زمانی که به آنجا برگشتند مرتب با مشکلات و سختی ها روبرو می باشند. آیا می دانید مشکل اصلی آنان چیست؟ آنها به سرزمین بازگشتند اما به سوی خدا برنگشتند. وقتی آنها به سوی خدا بازگردند که روزی این موضوع انجام خواهد شد، آنگاه در آن سرزمین برکت خواهد بود. دوستان عزیز، خدا نظر خود را تغییر نداده است. این بایستی درسی برای ما و کشور و سرزمین ما باشد. خدا متعال و قدوس است و او خواهان قدوسیت می باشد. این مطلب کلید درک کتاب لاویان است.